بسم الله الرحمن الرحیم. از سوی هنوز در لحظات پایانی روز سوگواری برای امام حسن عسکری علیه السلام هستیم و از سوی در آغاز شادی مؤمنان برای بیعت با حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. کسی می گفت اگر بنا باشه بعد از شهادت هر امامی فرداش یک جشنی باشه برای بیعت با امامی که بعد از آن امام امامت را پذیرفتند، خب این برنامه باید تعمیم پیدا بکنه نسبت به دیگر امامان هم. عرض کردم که آخه خب یه تفاوتی اینجا وجود داره، اونم این که ما امام زمانمون هست، در محضر او ایم، اگرچه او رو نمی بینیم در بیعت با او هستیم. تجدید بیعت با امام حی معنای ویژه‌ای داره. درست پذیرفتن امامت هر امامی پس از امام قبل یک فضیلت و ارزش ایمانی است، ولی درباره امام زمان ارواحنا له الفدا چه اشکالی داره؟ ما هر روز باید تجدید عهد کنیم، لااقل سالی یک بار باید این کار رو به صورت دست جمعی انجام بدیم. در دعای عهد به ما یاد میدن هر روز بیعت خودمون رو تجدید کنیم، لااقل سالی یک بار جمعی این کار رو انجام بدیم. چند سالی است دانشجویان ما در جمکران شروع کردن بیعت با امام زمان ارواحنا له الفدا رو در 9 ربیع، و بعد کم کم عموم مردم طلاب هم آمدند. و ولی یادم هست اون سالهای قدیم تنها دانشجویان و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها بود که این حرکت رو شروع کردن، مثل اعتکاف که از دانشگاه ها شروع شد و برخی دیگه از امور معنوی که نشون میده دانشگاه های ما چقدر پیشتازن در این زمینه ها. خب این برنامه باید خیلی پیشتر بره. من صریحا عرض میکنم ما فقط برای شهادت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین نیست که موکبداری راه میاندازیم. خوب 9 ربیع موکبها اینجا زده بشه، سور و سادی برقرار باشه، مؤمنینی که میخوان خرج کنن برای امام زمان ارواحنا له الفدا اینجا بیان دلهای پرمحبت خودشون رو نشون بدن. واقعا مسجد جمکران موقعیت فوق العاده‌ای در جهان اسلام، در تاریخ اسلام و در آینده این امت اسلامی داره. برای چی؟ آیه قرآنی درباره جمکران هست، روایت روشنی درباره جمکران از ائمه معصومین علیهم السلام هست. نه نیست، اتفاقا اهمیتش به همین دلیله. مؤمنان این خانه را برای حضرت بنا کرده اند و این تشخیص مؤمنان است که این مسجد جمکران را اینقدر بهش اهتمام می‌ورزند. حتی فراتر از یک رؤیای صادقه شما مؤمنان به مسجد جمکران احترام می‌گذارید. اصلا دوران غیبت یعنی دوران بلوغ تشیع. دوران غیبت دورانی است که مؤمنان اگرچه مراجعه به عالمان دینی می کنند، اما عالم خوب از عالم بد را تشخیص می دهند. این خیلی مهمه. میگن شیعیان اهل تقلیدن. قبل از اینکه شیعه تقلید کنه تشخیص میده اعلم کیست. این مهمتر نیست؟ و بعد از اینکه شما تقلید کردید خیلی از تکالیفتون رو در مقام مصداق تشخیص میدید خودتون. ما امام معصوم بالای سرمون نیست. دیدید بعضیا میگن چون امام معصوم بالای سرمون نیست پس هیچ کاری نباید بکنیم، چون امام نیست که از او بپرسیم. خودشون خواستن ما در دوران غیبت رشد قدرت تشخیص خودمون رو نشون بدیم. ما یه مقدار تقوا پیشه کنیم یجعل لکم فرقانا، قدرت تشخیص به ما خواهند داد. ما در تبلیغات دینی خصوصا در فضای عمومی جامعه که غریبه ها هم هستن خصوصا تو فضاهایی که تحت تأثیر تفکر غربی است که تظاهرات روشن فکری دارن، باید این حقایق دینی خودمون رو بگیم. دین ما رو اهل تشخیص بار میاره و باید این تشخیص ما به جایی برسه که لایق حضور و ظهور حضرت بشویم. ولایت فقیه محصول قدرت تشخیص مؤمنان است. ارادت به ولی فقیه محصول قدرت تشخیص مؤمنان است. بله نایب خاص نیستن ایشون، هیچ کدوم از مراجع نایب خاص نیستن. در طول تاریخ در دوران غیبت کبرا مانند غیبت صغرا نمایندگان خاص تعیین نشدن. پس این دین به چه استوار است؟ به عقل مردم. چه افتخاری داره، چقدر زیباست. رسول خدا دست امیر المؤمنین علی علیه السلام رو بالا گرفتن. من کنتم مولاه فهادا علی مولاه. دعا کردن، نفرین کردن، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. بعد از رسول خدا با علی چه کردن؟ 70 فرقه درست شد. اما در زمان امام حسن عسکری علیه السلام شیعه به بلوغی رسیده بود که وقتی به ویژه در پس از دوران غیبت صغرا امام زمان دست کسی رو نگرفت بالا ببره. من کنتم مولا فهازا علی مولا، همینجوری فرمودن برید سراغ علما، که خب اون هم یه امر معقولی بود. بعضی ها میخوان در سند این روایت هم خدشه بکنن، اصلا این یک امر عقلانی است. ما در همه زمینه ها سراغ علما میریم، دندان پزشکی سراغ کسی که دندان پزشک نیست که نمی رویم. در همه زمینه ها سراغ علما می رویم. این حتی امر مولوی نیست، ارشادی است. خب بعد فرقه فرقه شدن شیعیان؟ نه، با صلابت موندن. حالا احیانا جالبه من برای شما بگم، اگر فرقه ای در بین شیعیان درست شده نوعا در زمان ائمه معصومین بوده. این یعنی چی؟ بعد از شهادت امام حسن عسکری شیعه به بلوغ رسیده که حضرت مردم رو سپردن به خدا، سپردن به عالمان دینی. هم میدونید با حذف قدرت تشخیص مردم نیست. و اتفاقا آقا اگر عالمان دینی خوب نبودن چی؟ در دوران غیبت صغرا مردم واکسیناسیون شدن، واکسیناسیون انجام شد، واکسینه شدن. چطور؟ یکی از نائبان آقا امام زمان ارواح الله الفدا جوانتر بود از برخی دیگه علما، فرزند نائب قبلی بود، یکی از علمای اون زمان که کتابهای حدیثیش تو خونه های مؤمنین بود. حالا اون زمان که کتاب نمیشد چاپ بکنن، استنساخ میکردن، نسخه رونویسی میکردن. ببین چقدر کار اون عالم برجسته بوده، همه مؤمنین تو خونه هاشون از کتاب او داشتن، اینجوری گفته میشده. ایشون هرسش در اومد که چرا باید پسر مثلا نایب اول بشه نایب دوم. بگو من نمیتونم قبول کنم. اسم او شلمقانی بود. خب میدونی چه تردیدی ایجاد میکنه؟ تازه دوران غیبت صغراست، یه عالم دینی معتبر بکشه کنار، خراب بکنه مسیر رو، خب همه تردید میکنن. شیعه چی شد موند؟ شلمقانی حذف شد. این درایت شیعیان است. حوزه علمیه قم اعتبار دارد. اعتبارش به چیست؟ به عقل مردم، به تشخیص مردم. فکر میکنن بعضیا چهار تا بد و بیرا به آخوندا بگن اینها مثلا طلبه های قبیله این، یه ویژگی خاصی دارن، از یه جایی آمدن، میشود آنها را تقطعه کرد. خب این طلبه ها بچه های خود همین مردم هست، پسرخاله ها و پسرعمه های همین بچه های هستن که تو کوچه و بازار دارن زندگی میکنن. مگه قبیله خاصی هستن که تو به آخوندا بد و بیرا بگی؟ اینا فرزندان همینن. شما هم خود بچه تو بذار بره آخوند بشی. مگه گفتن از قبیله خاصی فقط طلبه میپذیریم؟ ابدا. خب این عالمان دینی چجوری معتبر میشن؟ دستگاه ویژه‌ای آمده است عالمان دینی را معتبر میکند؟ اصلا این حرفا نیست. مردم با قدرت تشخیصشون این اعتبار رو دادن. اعتبار عالمان دینی برمیگردد به اعتبار قدرت عقل و تشخیص مردم. هزار سال از این گونه است. شلمقانی ها نابود شدن از سر راه این مردم کنار رفتن، با اینکه عالم دینی بودند که کتابه ها داشتن، به حدی که از حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا پرسیدن که آقا این شلمقانی حالا منحرف شده، کتاباشو چیکار کنیم؟ احادیث شما نوشته. فرمود نه، اون کتابا اشکالی نداره، استفاده کنید. احادیث پیغمبر و ائمه و هداست اونا رو بردارید. واکسینه شدن شیعیان. آقا اگر عالمان دینی منحرف شدن چی؟ عالمان دینی بصیرت نداشتن چی؟ مثل بعضی از عمامه به سرهایی که در همین حوادث اخیر متاسفانه دوباره و سه باره چپ کردن. آقا اینها بار اول دومشون که نیست که. خب بله، چه اشکال داره؟ بعضی از عالمان دینی هم منحرف میشن، مردم از کنار اونها عبور خواهند کرد. این قصه ماست در دوران غیبت. در دوران غیبت مردم به علما سپرده شدن، علما به مردم. آقا مردم مگه میتونن تشخیص بدن؟ بله که میتونن. شما خودت باید تشخیص بدی. حضرت امام فرمود برید سراغ عالمان زمانشناس، به مردم فرمود. خیلی زیباست اصلا این فرهنگی که در تشیع هست، انقدر زیباست و فوق‌العاده‌ای داره. بعضیا تقلید رو مسخره میکنن. تو رو خدا نگاه کنید، یعنی بالاخره نادانی هم حدی داره. تقلید رو مسخره میکنن، تقلید از مرجع تقلید رو. یه بار پیش خودشون نمیگن خب مرجع تقلید چگونه میشود؟ مرجع تقلید کسی زور میآورد، کسی فشار میآورد، مردم تشخیص میدهن. اعلم کیست از او تقلید. این تشخیص اعلم کیست جهانی است، یه موضوع تاریخی است. افتخار مؤمنین است که آنها باید تشخیص بدهن، از علماء دیگر کمک میگیرن. حالا یه روندی داره، مثلا چهار عالم مورد اعتماد او. آقا چهار عالم این که مورد اعتماد شما، خب شما اگر این چهار عالم غلط گفتن چی به شما که اعلم کیست؟ خدا روز قیامت ازت سوال میکنه، میگه چرا به این چهار عالم اعتماد کردی؟ به چه دلیل؟ مورد بحث قرار میگیره این موضوع. خیلی زیباست دوران غیبت از این جهت که این آفتاب عالمگیر نمیشود، ظلم در جهان برچیده نمیشود. دوران سختی است اما دوران پر افتخاری است. با صدای بلند میگویم در محضر شریف شما سروران خودم، طلبه کوچکی از این حوزه، عضو کوچکی از جامعه شما، منتظران با عظمت که رسول خدا شما را ستوده است، شما را برادران خود خطاب کرده است. گفتن مگر ما برادران تو نیستیم؟ فرمود شما اصحاب منید. برادران من آنانی هستند که از روی کتابها به من ایمان آورده ان. الله اکبر. در محضر شریف شما، کوچکتر شما، با صدای بلند میگویم مردم جهان بشنوند، این مردم به امامی معتقدند که 5 سالگی به امامت رسید و کمتر کسی او را در تاریخ دید و تقریبا خاطره ای از او در ذهنها نیست. آقا پس رو چه حسابی؟ رو حساب عقلشون، رو حساب محاسبات عقلانیشون. شما که میدونید مسائل اعتقادی تقلیدی نیست. این همه عظمت، بله رو حساب عقل. از ابا عبدالله الحسین اینها خاطره دارن، از امیرالمؤمنین خاطره دارن. کلمات فراوان امیرالمؤمنین
جهان رو زیر و رو کرده است، حماسه بزرگ و مقاومت سترگ ابا عبدالله الحسین جهان را زیر و رو کرده است.
حضرت ولی عصر چطور؟
از او کمترین سخنان هست. پس این عشق و ارادت، زائران جمکران، نمازخانهای جمکران تنه میزنن به بزرگترین زیارتگاه های عالم. این همه ارادت از کجاست؟ از عقل است، از قدرت تشخیص است.
شیعه ظاهربین نیست،
با ظاهربینی به اینجا نرسیده است. مردم این جشن نداره انصافا. اصلا جشن نوح ربی، جشن تجدید بیعت، جشن تقدیر از شما ایست که ظاهربین نیستید. دینتان و مرامتان بر عقلانیت مبتنی است، همونجور که رسول خدا فرمود از روی سواد روی بیاض، یعنی خطوطی که روی برگهای سفید، خطوط سیاه روی برگهای سفید، یعنی از روی کتاب ایمان آوردن، از روی اندیشه ایمان آوردن. شما قابل تقدیرید،
شما زائران جمکران. کسر الله امثالکم وفقکم الله لطاعت. این دعایی است که امام زمان فرمود لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت. میخواد بفرماد شیعیان ما چجور امامان رو صدا میزنیم یه علیه السلام میگیم، امام زمان هم ما رو صدا میزنه یه علیه السلام با این تعبیر میفرماد، میفرماد لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت، خدا توفیقاتشان را برای طاعتش زیاد کند و توفیق بدهد به آنان. دعا میکنه. شما را حضرت اسمتون رو خالی نمیبره. یه علیه السلام از اون مدلی که یک امام دلسوزی میکند برای شما داره. شما خودتون سرور عالمید، قلب مقدس حضرت ولی عصر را خوشحال میکنید. بیان با شیعیان آشنا بشوند، بیان با مریدان امام زمان آشنا بشوند. یه وقت کسی فکر نکنه اینها احساساتی شدن برای روزه ابا عبدالله الحسین شلوغ میکنن. خب روزه ابا عبدالله الحسین ما رو احساساتی کرده باشه که نیست، به هیچ وجه. اونجا هم چون امام حسین را دوست داریم، از سر عقل و تشخیص و فرقان و بصیرت تحمل نمی کنیم، مصائبش را گریه می کنیم. و الا سربریده در عالم زیاد است، خانواده به اسارت رفته زیاد است، تشنه لب زیاد است، کودک به شهادت رسیده زیاد است در جهان. نه ما، هیچ کس این قوغا را به پا نمی کند. چون حسین را دوست داریم، کوچکترین بی احترامی به او را زجه ها می زنیم. اونجا هم احساسات نیست، اونجا هم منشأش عقله. ولی حالا بعضیا نادون باشن بگن روزه براشون خوندن احساساتیشون کردن. آی مردم، برای این زائران جمکران چه کسی روزه خوانده است برای مهدی فاطمه که مردم احساساتی شده باشن؟ کجا قصه ها گفتن که این دلها آشنا باشن؟ سرود سلام فرمانده مگه تمام شدنی است؟ نوجوان‌ها چرا ارتباط برقرار کردن؟ دشمنان شما دوست دارن تمام این کشور را و تمام خانه‌ها را و تمام مساجد را به آتش بکشن. زورشون نرسید دیگه، بیشتر از این بدبختا نتونستن. شرمندگیشون رو شما بپذیرید دیگه، بیشتر از این نتونستن. با این همه اینترنت و فضای مجازی و نمیدونم چی اینا، این برگشته تازه میگه سلام فرمانده یبن الحسن. آخ بابا چیکار کردی پس؟ با نمیدونید تو خودشون چجوری تو سر هم دیگه میزنن. ماهوارا شما چه خاکی به سر خودتون پس دارید میریزید؟ پس چه غلطی میکنید؟ بله امام فرموده بود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. هیچ کدامشان هیچ غلطی نمیتوانند بکنن. بعضی ها مبالغه نکنن درباره اثر اینترنت رو، فضای مجازی و این حرفا. به خدا اونها هزینه هایی که کردن، بهره هایی که میخواستن ببرن، هزاران برابر این بهره ایست که دارن میبرن. تازه اون بهره هایی که اونها بردن خیلی هاش مال نقطه ضعف ماست. ما خوب
بیان نمی کنیم و الا همین مقدار آثار هم برای اونها باقی نمی مونه. خلاصه کنم عرضم رو. دورانی که امام حسن عسکری با شهادت خودشون برای شیعیان آغاز کردن دوران بلوغ شیعه است. بلوغ شیعه چند تا مختصات داره. در این دوران به عالمان دینی مراجعه میکنن، ولی قبل از آن این مردمند که تشخیص میدهن عالم خوب کیست. از امام صادق علیه السلام پرسیدن مردم عوام یهود که گناهی ندارن، علماشون بهشون گفتن ربا حلاله، پس علماشون برن جهنم که گفتن ربا حلاله و مردم عوام یهود آزاد بشن. حضرت فرمود نه، به هیچ وجه اینجور نیست، مردم باید تشخیص میدادن این عالما کارشون درست نیست. الله اکبر. این افتخاری که علما تا کنون آفریدن بیشتر این شهید را دادن در دفاع مقدس در صحنه های دیگر. این افتخاری که آفریدن در دفاع از ملت در مراحل مختلف دفاع از این خاک پاک مؤمنین در قبل از دوران صفویه و بعد از آن، علما از نجف هجرت می‌کردند به مبارزه با انگلیسی‌ها در سرزمین‌های مختلف می‌رفتند. و این افتخار برای علما صرفاً نیست، علما اعتبارشان به قدرت تشخیص مردم است، و الا اگر این مردم این قدرت تشخیص رو نداشتن و برای عالمان دینی به خاطر آنچه که میفهمند درست است احترام نمیگذاشتن، این علما شاگردان مکتب ائمه هدا هستند، پس ائمه هدا چرا انقدر غریب بودن؟ علما باید غریب تر میبودن. افتخار علما فقط مال خودشون نیست، مال این مردم هم هست. اصلا علما فرزندان این مردم هستند. چه کسی میره طلبه میشه؟ خانواده پدر مادر به فرزندش میگن دوست دارم تو طلبه بشی. الان که بعضی از جوانها جلو زدن از پدر و مادر، میگه میخوام بیام طلبه بشم، پدر مادرم نمیذارن، میگن پول از کجا در میاری؟ طلبگی که پول نداره. راستم میگن طلبگی خیلی خیلی از این جهات ناجوره. بالاخره در مضیقه قرار میگیرن. نوجوان میفهمه در مضیقه قرار میگیره، میگه مهم نیست برام. دوران بلوغ شیعه دوران عالمان دینی است و قدرت تشخیص مردم. کدام بر دیگری مقدم است؟ قدرت تشخیص مردم. اگر قدرت تشخیص مردم نبود، این بساطین علما، این باغها و بوستانهای معرفتی احداث نمی شد. اصلا حوزه های علمیه این رونق رو پیدا نمی کردن. اصلا علما از میان خود این مردم هست. و بعد کسی این مردم رو مجبور نکرده که به عالمان دینی مراجعه کنند. دیدید کلمه مرجع رو چقدر کلمه فوق العاده هوشمندانه ایه؟ مرجع، یکی از بزرگترین موقعیت‌های حوزه علمیه، اسمش چیست؟ مرجع، مرجع تقلید. مرجع خیلی حرف داره این کلمه ها، یعنی مردم مراجعه کردن، او کسی را وادار نکرد. خیلی زیباست. مردم ما اهل تقلیدن؟ نخیر، مردم اهل تشخیصن، تشخیص میدهند که از چه کسی پرسش کنن. این زیباتره، این باشکوهتره. ما داریم در مورد بلوغ جامعه شیعه در دوران غیبت با هم صحبت میکنیم. لذا هر عمامه به سری تو این مسیر کم بیاره تا ظهور، مردم از روز اول با شلمقانی ها واکسینه شدن. شلمقانی ها بدانن ترد خواهند شد و مردم از کنار اونها عبور خواهند کرد. شلمقانی ها مسیر منتظران فرج رو، مسیر مستقیم مؤمنان با بصیرت رو نمیتونن تغییر بدن. فکر نکنید هر کسی عمامه گذاشت، آی شلمقانی ها، میتواند مردم را منحرف کند. ما تاریخ شلمقانی ها داشتیم. شلمقانی ها، این کلمه رو تکرار کنید داشته باشید، چون داریم تا ظهور شلمقانی ها خواهیم داشت. حضرت آقا گلمن شدن از بعضی از این شلمقانی ها. دوران غیبت دوران رشد قدرت تشخیص مردم است. پس از ظهور چه خواهد شد؟ کسی تصور نکنه پس از ظهور عقلا تعطیل، قدرت تشخیصا دیگه مورد نیاز نیست، منتظر باشید حضرت دستور بده شما 24 ساعته کار کنید. نه خیر، امام زمان ارواحنا له الفدا اساسا وقتی تشریف فرما می شوند که قدرت تشخیص مردم بالا رفته باشه. ثانیاً با این قدرت تشخیص بعد از ظهور هم کار دارن، فرمان میدهن، ولی فرمان به کسی که قدرت تشخیص نداشته باشد بدهند طرف میبره. باید خودش قدرت تشخیص داشته باشه، مثل مالک اشتر. در مورد مالک اشتر گفتن که جزء کسانی است که رجعت میکنند. جالبه، مالک اشتر کیست؟ امیرالمؤمنین فرمود اگر فرمان من به او نرسد او خود تشخیص بدهد چه باید بکند، همان است که من میخواستم به او بگویم. بعد از ظهور همین قدرت تشخیص کار خواهد کرد. تازه حضرت یه جایزه هم میدن. آمده است در روایت حضرت پس از ظهور به همین مؤمنینی که قدرت تشخیص بالایی پیدا کرده اند دست میکشه رو سرشون، عقلشون رو زیاد میکنه، ایمانشون رو زیاد میکنه. آقا چرا عقل ما رو زیاد میکنی؟ اطاعت ما را زیاد کن. نه، برای اطاعت هم عقل لازمه. قدرت تشخیص به جایی خواهد رسید که زنان خاندار در آشپزخان در کنار کار آشپزی خودشون تولید فتوا میکنن، فقاهت میکنن. این در روایات ما آمده است. اینقدر فهم افزایش پیدا میکنن و این فخر شیعه است که اینقدر در این مکتب عقل انسان بهش بها داده میشه. و البته یه خبر کمی تا قسمتی ناگوار هم به شما عرض کنم. برای افزایش این قدرت تشخیص باید چیکار کرد؟ شما ازتون سوال بکنه کسی آقا من میخوام قدرت تشخیص بچه‌مو بالا ببرم، باید چیکار کنم؟ چی جواب میدید؟ اصلا شما معلم، شما مربی، چیکار میکنی؟ حیف نمیتونم ازتون بپرسم. در یک گفتگوی مفصل راحت میتونیم به این نتیجه برسیم. میخوای قدرت تشخیص دانش آموز رو بالا ببریم، مسئله و معما براش مطرح کن، حتی معماهایی که به ظاهر جواب غلط اندازی رو تو ذهن میندازه. ببین میتونه جواب بده؟ ببین میتونه جواب. خب با ما هم همین کار رو دارن میکنن. فتنه های آخر و زمان همان معماهاست که دارن مطرح میکنن. به ظاهر یه صحنه ایه که تو باید براشوبی، ولی نباید براشوبی. بابا این داستان در قرآن کریم آمده. خضر با موسی این چنین کرد، موسی کم آورد. علی نبینا و آله و علیهم السلام. خضر با موسی همین کارو کرد که دو تا معما براش مطرح کرد، کشتی رو سوراخ کرد. موسی گفت آقا چیکار میکنی؟ حضرت خضر فرمود مگر من نگفتم صبر کن خودم برای تو توضیح میدم؟ سه تا اتفاق افتاد دیگه. این قرآن دیگه، افسانه که نیست دوستان من. کاری که خضر با موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام انجام داد، در دوران نزدیک ظهور با ما انجام خواهند داد. مردم امتحانهایی صورت میگیره، تو این امتحانها ممکنه فقری پیش بیاد، مشکل رفتاری پیش بیاد، ممکنه مشکل مدیریتی پیش بیاد و خیلی چیزا. خب حالا باید چیکار کنیم؟ ببریم. امتحان ماست، نعمات ما امتحان ماست، نقمات هم امتحان ما هستن. و لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، از فتنه‌های آخر الزمان ناراحت نباشید، حتی در روایت فقط تمنا کنید این امتحانا بیاد تون تون، نمراتو بگیرید، واحدا رو پاس کنید، به ظهور حضرت برسید. باز یک امتحان دیگری پیش آمد. خدای ما رو در امتحان‌های آخر الزمان روسفید بدار. همین جور با قدرت تشخیص ما کار دارن تا دم ظهور. بعدش یه جایزه میدن، این قدرت تشخیص رو به اوج میرسونن. برای چی اون زمان قدرت تشخیص رو به اوج میرسونن؟ چون این دین و دینداری بر قدرت تشخیص استوار است. بعد امام زمان با شما میخواد جهان رو اداره کنه.
شما استاد اداره جهان باشید، نه فقط استاد اداره جامعه خودتون. مردم ما دیدید تو این فتنه اخیر چجوری مدیریت کردن؟ شل حجاب بود، از کنارش اون برای بچه هایی که شلوغ میکردن رد میشد، میگفت بی خود دارن شلوغش میکنن، این دارن اشتباه میکنن، این مدیریت داره میکنه دیگه. یه خانومه، حالا حجابش هم ممکنه درست نباشه، اینها ببین شایستگی مدیریت جهانی رو پیدا کردن، تحت تاثیر تبلیغات قرار نمیگیرن. شما بگذارید از چند تا آدمی که خودشون رو نخبه علمی و سیاسی میدونن زود ملق میشن، اونا رو بیخیال بشید. بسیاری از عوام ما داستان دستشون هست، اینا شایستگی مدیران عالم رو دارن، مدیریت عالم رو دارن. همه چیز فرخنده است، رنجهای ما بسیار. آقا یه جوری حرف زدی که خیلی اوضاع خوبه، پس ما دیگه دعا نکنیم برای ظهور. نه، چرا؟ دعا برای ظهور، دعا برای بیرون آمدن آن آفتاب عالمتاب است از پشت ابر. تو چجور میتونی غربت او رو تحمل کنی؟ دعا برای ظهور برای نجات بشریت است، تو چجور میتونی به نجات خودت اکتفا بکنی؟ دعا برای ظهور برای این است دیگران هم مانند تو در پرتو هدایت حضرت قرار بگیرن، دیگران مانند تو این ظرفیت رو ندارن که مانند تو در دوران غیبت این چنین تجلی کنن، تجلی کنه ایمانشون، عقلشون، همه مانند تو نیستن. دستگیری کن از مردم عالم، چه محفلیه به خدا، قسم نگاه کن، این مردمان آمده اند برای جهان قصه میخورن. آقا جمکران امشب تجمع کسانی است که میخواهند جهان را نجات بدن. تو رو خدا نگاه کن تجمع، کجای جهان اینو پیدا میکنی؟ تجمع برای نجات جهان از ستم، خودتون رو نگاه کنید. این واقعیت، امام زمان برای چی میخواد بیاد؟ شما چرا امشب میخواید تجدید عهد کنید؟ شما چرا امشب میخواید برای فرج دعا کنید؟ شما اصلا چرا اینجا آمده اید؟ مساجد نزدیکتر در محل خودتون هست، چه طرحی ریختن حضرت جمکران فاصله داشته باشه با خانه های مردم قوم، که اگر کسی آمد متمایز باشد، میتونست حضرت این خانه را، این مسجد منصوب به خودش را و در وسط شهر قرار بدهد. من از مدیران شهر و استان تقاضا میکنم اطراف جمکران رو خانه سازی نکنن، بذارن بیابان باشه، شهر رو یه جای دیگه ادامه بدن. البته همین اتفاق هم عملا داره میفته. بذار کسی آمد اینجا متمایز باشد، مسجد محلش نباشد اینجا. بعد شما برای چی تجمع کردید؟ چرا رسانه های عالم تجمع شما رو نشون نمیدن؟ جالب نیست؟ شما رو هیچ وقت نشون نمیدن. تجمع کرده است برای نجات مردم آمریکا، آمریکای شمالی یه جور، آمریکای لاتین یه جور، تجمع کرده است برای نجات مردم اروپا. این تجمع شما همینه معناش. تجمع کرده است برای نجات مردم چین و ماچین. تو رو خدا نگاه کن چه مردمی ما داریم، قصه میخورن برای جهان. این مردم قصه خودشون رو نمیخورن، چون میدونن تحت حمایت حضرت ولی عصرن. این مردم قصه خودشون رو نمیخورن، چون میدونن گناهانشون در دوران غیبت بیشتر بخشیده میشود. این مردم قصه خودشون رو نمیخورن، چون میدونن مورد عنایت خاص حضرت ولی عصرن. وقتی که حضرت ولی عصر پشت پرده غیبت باشد، قربت آنها خریده میشود توسط پروردگار عالم. مردم قصه جهان رو میخورن. عذرخواهی میکنم طولانی شد. من هنوز دوست دارم روزه بخوانم برای امام حسن عسکری علیه السلام، اما روزه هایی که کمتر خوانده میشود شاید درباره اندوه مادر امام زمان ارواح ناله الفدا حضرت نرگس خاتون باشد، که البته خبری چندان از ایشان در دست نیست. بعضی نقل کرده ام که ایشان آمدن خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، گفتن آقا دعا کن من قبل از تو از دنیا بروم. چون بعد از تو اسیر خواهم شد، طاقت دوبار اسارت رو ندارم. که حضرت فرموده باشن من دعا برای مرگ کسی نمیتونم بکنم، ولی خودت آزادی دعا کنی. روز قبل از شهادت حضرت دو رکعت نماز خواندن و به خدا عرض داشتن خدایا من رو قبل از امام حسن عسکری از این دنیا ببر، طاقت تنهایی بعد از او را ندارم. و به نقلی شاید الان ما باید تسلیت وفات مادر امام زمان رو هم عرضه بداریم، حضرت نرگس خاتون. و شاید بعد از امام حسن عسکری هم مانده باشن و بنابر برخی نقلها باز به اسارت و زندان کشیده شدن، دشمن از او میخواست انتقام بگیره. امام زمان غائب شده بود، مادر او که غائب نشده بود. ابن الحسن به حق مادر رنج کشیده ات برای ما دعا کن که خدا ما بقیه دوران غیبتت را به ما ببخشد. برای ما این چنین دعا کن ابن الحسن، خودت ما رو شفاعت کن لایق دیدار تو و ظهور تو و حضور تو بشویم. اما امام حسن عسکری فدات بشم، امام قریب ما، شما بدن مطهرت بالاخره با احترام به خاک سپرده شد. منافقانی بودن میخواستن شما رو در تشییع و دفن پیکر مطهرتون هم آزار و اذیت بدن، ولی نتوانستن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، وقتی تازه بدن حضرت روی زمین افتاد نیزه ها و شمشیرها آمد به گودی قتلگاه. ای امام حسن عسکری، هنوز امام حسین در گودی قتلگاه در خون خودش داشت میغلطید، به خیمه های او حمله کردن، مهلت ندادن. بعد از شهادت او بلا فاصله خیمه ها را آتش زدن. راستی امام حسن عسکری از تو تشکر میکنیم، فراخوان دادی، مردم را اربعین دور قبر حسین جمع کردی. بسیاری از این مردم اربعینی هستن، دلهایشان یا قدمهایشان اربعینی شده است. همه از تو ممنونم. امام حسن عسکری شاید شما هم بخوای تشکری بکنی از کسانی که دعوت تو را اجابت کردند. این لحظه همان لحظه است، ما رو شفاعت کن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو در عهد امام زمان ثابت قدم بدار، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بدار. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر مقابل دیدگان ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آله.